بسم الله الرحمن الرحیم.
چندین جلسه است که شروع کردیم در اون مسائل اساسی که اساسی و اصولی که برای یک سالک، سالک الالله ضرورت دارد از اونها اجتناب بکند، که اگر اجتناب نکند سلوک معنایی نخواهد داشت، اونها را بیان میکنیم طبق برداشتی که از آیات و روایات و بیانات علما اخلاق داریم. البته علما اخلاق هم هرچی گفتن باز با برداشت از آیات و روایات است. از این مسائل اساسی، مسئله اول که شروع کرده ایم، مسئله اجتناب از حواس که به عنوان یک مسئله اصلی و اساس در سلوک الالله مطرح است. اجتناب از حواس دو سه جلسه هست در این خصوص صحبت می کردیم و جلسه گذشته عنوان کردیم مسئله هوا را، که حد و مرز هوا چیست و جاهایی که به صورت و به ظاهر به نظر می آید هواست ولی در واقع هوا نیست، اونها چیست و مواردی که هواست چیست، اینها را عرض کردیم. بعد شروع کردیم به جلوات و بروزات و ظهورات هوای نفس، که اون جلوات مهم، ظهورات مهم یا بروزات خیلی چشمگیر هوای نفس را توضیح بدهیم. عرض کردم که جلوات هوا یکی دوتا نیست. هوای نفس جلوات و ظهوراتش، یعنی اون شکلها که در اون شکلها هوای نفس بروز می کند و همهش هم مهلک انسان است در سلوک الالله، این حد و حصری ندارد و کسی که در مقام عمل شروع به عمل کرد و خواست از هوای نفس اجتناب بکند، اهل عمل می دانند که شاخ و برگ هوا چقدر است و بیشمار ما در وجودمون هوا به اشکال مختلف حکم فرماست. با اینکه حد و حصری ندارد شاخ و برگ هوا یا جلوات و بروزات هوای نفس در وجود انسان و فقط اهل عمل می دانند، با این همه از اون جلوات و ظهورات و مهم هوا می خواستیم مسائلی را عرض کنیم. از جلوات هوا، یعنی از هوا در شکلهای مختلف، از اون شکلهای روشنش چند مورد را عرض کردم و در این جلسه به بقیه اونها می پردازیم. یعنی اشکال مختلف روشن هوا را باز اینجا توضیح می دهیم. از جمله صورتهای هوا، هوای نفس در وجود انسان، مسئله بخل است که اسمش را شنیده ایم. برای سالک الالله اجتناب از بخل یک مسئله ضروری است. چرا که بخل خودش از جلوات هواست و از ظهورات خیلی مهلک و خطرناک هوای نفس است. بخل به معنی اینکه انسان جایی که باید صرف مال بکند، از آنچه که دارد صرف بکند نکند، این را میگیم بخل. هر کسی به اندازه خودش، به هر اندازه که از امکانات مالی برخوردار است، جایی یا جاهایی و مواردی که باید صرف مال بکند از اموال خود خرج بکند نکند، این بخل است و این مذموم است و این از جلوات مهلک هواست. هوا کلش مهلک است، از اون جلوات روشن هواست. خودتون دقت بکنید، بخل جز اینکه جلوه ای از هوای نفس است، از اون جلوه های خطرناک چیز دیگری نیست که توضیح اینجا احتیاج ندارد. بخل از جلوات نفس است، از جلوات هواست و مهلک است برای سالک الالله و باید ازش اجتناب بکند. تعریف بخلم از کردم که چیست. البته بیم باید توجه داشته باشیم که هر کسی در حد امکانات مالی خودش، در مواردی که باید از اموال خود خرج بکند نکند بخل است، این خرج بی حساب هم باز مذموم است. اون هم یه مسئله مطلوبی نیست که نامش اسراف گفته می شود. اسراف نه بخل یک صفت خوبی است که از جلوات هواست و نه اسراف، که اون هم باز یک انحرافی است در یک انسان در سالک الالله. نه انسان باید بخل بورزد و نه باید اسراف بکند. سالک الله باید مراقب باشد که بخل به وجودش را پیدا نکند. اگر در خود بخلی دید، بداند که باز هوا در این شکل در وجودش حاکم است، و اگر هم اسراف کرد، بداند که این هم یک انحرافی است. بنابراین یکی از مسائلی که لازم است اجتناب بشود مسئله بخل است. آیات و روایاتی که در ذم بخل و در به اصطلاح مذمت بخل بیان شده وارد شده، آیات و روایات زیاد است، که البته من به یک مورد از این آیات و به یک بیانی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکنم از باب نمونه. اصولا در جلسه گذشتم نظرتون هست، هرچی در این در خصوص جلوات هوا از آیات و روایات میگوییم فقط به عنوان نمونه است، چون آیات و روایات در این ابواب زیاد است در ذم جلوات هوا. آیه 37 از سوره نساء در ذم بخل میفرماید: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. در آیه قبل از این آیه میفرماید، در ذیل آیه میفرماید خدا دوست ندارد مختال را و فخور را، و توضیح میدهد شخص مختال، مختال یعنی خیال زده، اونی که به خیال فوق العاده گرفتار است. حتی تعبیر قرآن در اینجا به کلمه مختال هم برای شما انشاءالله که اهل ذوق هستید زیاد حساب دارد. در ذیل آیه اول که قبل از این آیه که نخوندم، در آخر آیه، یعنی در آخر دارد که خدا مختال فخور را دوست ندارد. کسی هم که خدا دوست ندارد یعنی نمیگذارد به سوی او برود، معنی دوست نداشتن خدا و دوست داشتن خدا قبلا هم عرض کردم، باز الان تکرار میکنم به صورت اجمال که در نظرتون باشد. دوست داشتن خدا و دوست نداشتنش از اون دوست داشتنهای ما و دوست نداشتنهای ما که یک تحولات و حالات است در وجود ما، از اون رقم نیست. خدا از تحولات و حالات پاک هست. معنی دوست داشتن خدا همون معنی اصلی دوست داشتن است. اصلی معنی اصلی دوست داشتن عبارت است از حجاب را، فاصله را کم کردن و از میان برداشتن و به سوی خود راه دادن و به قرب خود پذیرفتن و به عالم جمع وارد کردن. این دوست داشتن خداست. کسانی را که خدا دوست دارد فاصله بین خود و اونها را کم می کند و کم می کند و حجاب ها را بر می دارد و به سوی خود راه می دهد. هر جا در قرآن ان الله یحب مثلا صابرین دیدید، یحب المحسنین دیدید و امثال اینها، اونجاها یحبو به این معناست خدا اونها را به سوی خود راه میدهد. معنی حب خدا این است، فاصله را بر میدارد، حجاب را بر میدارد، به جمع و انس، عالم جمع و انس وارد میکند، به عالم فنا و لقاء وارد میکند. جاهایی هم که ان الله لا یحبو آمده، خدا مثلا چه کسانی را دوست ندارد، چه کسان را دوست ندارد، یعنی اونها را در حرکت به سوی خود نمیگذارد پیش برند، دوست ندارد، یعنی حجاب ها را برطرف نمی کند، فاصله ها را کم نمی کند، به جوار قرب خود راه نمی دهد. این معنی لا یحبس. اینجا هم از اون مواردی است که کلمه لا یحب آمده در آیه قبل، آخر آیه قبل، و به این تعبیر آمده: ان الله لا یحب کل مختال فخور. خدا هر خیال زده مباهات کننده را که خیال زده است و گرفتار خیالات است، یعنی فکر اصلی و اساسی انسانی ندارد، گرفتار خیال است طبق منطق قرآن، و فخور است، اونها را دوست ندارد، به سوی خود راه نمیدهد. بعد این فرماید اینا چه کسانی هستند؟ مختال فخور چیست؟ میفرماید الذین، اونهایی که یبخلون، بخل میکنند، بخل میورزند، و یأمرون الناس بالبخل. خودشون که بخل میورزند هیچ، این فضیلت خود را، حالا من میگم فضیلت، سعی میکنم به دیگران هم توصیه بکنن، و یا امرون الناس بالبخل، دیگران را هم امر به بخل میکنن. بخیل ها را دیده دیگه، خودشون که دستشون کاملا بسته است، اگر کسی از دوستان و آشناها و فامیلها و همسایه و اونها دیدن که یه مقدار دست بازی دارن در مواردی که رضای حق است، از مال خود گذشت میکنن، اونها را نصیحت هم میکنن که اونها را مانع از این کار باشن. این صفت بخل است. اینها مختال هستند. به قول مثنوی گرفتار چیزی هستند که بلا و گرفتار خودشون را محکم نگه داشتن. مثنوی در یه جایی که الان نگاه میکردم این اشعار رو یه وقتی من نوشته بودم که همین الان که در بخص فکر میکردم دیدم که این اشعار مثنوی اینا واقعا خیال زده هستند. شما خوب دقت کنید منطق قرآن، یک کسی روشن در نظام وجود دقت کند و چیست هستی، از کجا به کجا، انسان چیست، از کجا ایم، رو به کجا ایم، مقصد چیست، هدف چیست، اینا رو خوب بفهمد، اونطور که قرآن میگوید که البته نمیتوانیم ولو خیلی پایین تر بفهمد، اما با این همه نگاهی بعد از این فهم به آدمهای بخل ورز بکند که چجور محصور در خیالات هستند، در آنچه که گرفتاری آنهاست خیلی گرفتار هستند و سعی در تثبیتشان میکنند. اینها واقعا بلا و گرفتار خودشون را سعی میکنند داشته باشند. خب آدم بخیلی که بخل میورزد، این در واقع از آنچه که دارد میتواند رضای خدا را با آنچه که دارد به دست بیاورد، به دست نمیآورد، همون چیزها که گرفتاری خود اوست اونها را محکم نگه داشته که همون تعلقها، همون اموال و امثال اینهاست. مثنوی در اینجا میگوید این یک گرفتاریست، واقعا گرفتاریست. میگوید که زر و نقره چیست؟ این یک خطابیست به آدم بخیلی که اون که در دستش هست که مایه گرفتاری محجوب بودن اوست یا یکی از مایه های محجوبی اوست، اون راستن نمیفهمد، محکم هم نگه میدارد. یعنی در حقیقت یک گرفتاری و عامل گرفتاری را محکم چسبیده و دست بردار هم نیست. مثنوی میگوید زر و نقره چیست؟ تا مفتون شوی. چی صورت تا چنین مجنون شوی؟ زر و نقره همه که بخیل ها بهش میچسبن. چی صورت تا چنین مجنون شوی؟ این سراب و باغ تو زندان توست. این سراب و باغ تو زندان توست. واقعا هم زندان است. یعنی اگر انسان از اینها خلاص نشود و از چیزهای دیگه کاملا در زندان است. ما حالا در زندان این دیگه. یعنی اگر شما خواستید وقتی دلتون به کسی بسوزد، به خودمون و امثال ما کاملا دل جای دلسوزی است دیگه. از انسان محبوس در این لجن مظلوم تر چیزی به نظر نمیاد. اینکه در روایات شنیده اید که از دنیا سجن المومن، واقعا زندان است. زندانی که هیچ تصورش آنچنان که هست فعلا برای ما امکان ندارد. اون وقت امکان دارد که نجات بیابیم، یه نفس راحتی بکشیم، بفهمیم که چی بوده ایم و چه محبوسیت هم قبلا داشته. این سراب و باغ تو زندان توست، ملک و مال تو بلای جان توست. این برای بخیل. آنچه بعد نمیدونم شما شنیدید که در زمانهای آخر مسخ زیاد میشود، انسان ها کرم مسخ میشوند. از نمی کنم معنی این مسخ این است که من میگویم در اینجا که مثنوی هم بهش اشاره میکنه، اما این معنی احتمال دارد لااقل مقصود باشد در این بیاناتی که وارد شده از حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین که در زمان آخر انسان ها اکثرا مسخ می شود. دیگه چه مسخ بودنی بالاتر از این است که انسان صورت اصلی و موجودیت و موقعیت وجودی خود را آنچنان فراموش بکند که برای همین محبس اینقدر عشق بورزد. این دیگه من و چنین مسخ بشود که از اون عوالم اصلی، از موتن اصلی، از اون کمالات وجودی خود از هیچی دیگه خبری نمونده. در یک محبس فوق العاده تاریک و ظلمانی و در مزیق تنگنای افتاده و سعیم در تثبیتش میکند. این مسخ است دیگه. صورت اصلی خود را از دست دادن، موقعیت اصلی خود را از دست دادن، اینکه انسان چی بوده است، چی میتواند باشد، اونا را فراموش کردن. شاید نظر معصومین در این بیان یکیش به همین معنا باشه. شما الان در این زمان ملاحظه بکنید، حتی در بین خود ماها دقت بکنید، اونا کسان از ابعاد مختلف مسخ شده اند، چهره انسانیت خود را از دست دادند. اونها را نمیگیم، حالا خود ماها را میگیم. یه مدار دقت کنید، واقعا ما هم از این مسخ بی بهره نیستیم. آن جماعت را که ایزد مسخ کرد، آیت تصویرشان را نسخ کرد. میگوید که خیشتن را، میگوید روح می برد سوی چرخ برین. ما مال اینجا نیستیم که حالا اینها را فقط حرف هست میگیم، ما یه وقت انشاءالله شما موفق بودید، این کلمات و این گفته ها همش معنی پیدا میکند، خیلی هم معنی بالاتر. روح میبردد سوی چرخ برین، سوی آب و گل شدی در اسفلین، خیشتن را مسخ کردی زین سفول، مسخ کردی زین سفول، همون مفتون شدن به زر و نقره و اینا که گفتم در آدم بخیل کاملا این مسئله این مسخ بودن کاملا متجلی است. خیشتن را مسخ کردی زین سفول، زان وجودی که بود آن رشد عبور. پس بتر زین مسخ کردن، بتر پس بتر زین مسخ کردن چون بود، پیش آن مسخ این بقایت دون بود. اون که صورتش عوض میشه به صورت یک بهیمه در میاد، این مسخ درونی و وجودی و باطنی خیلی بدتر از اون مسخ است، واقعا خیلی بدتر از اونه، چون انسان واقعا صورت اصلی خودش را در حقیقت امر و در باطن از دست داده. اسب همت سوی، حالا به اون بونها میگوید مثنوی، اسب همت سوی آخر تاختی، آدم مسجود را نشناختی. اسب همت سوی آخر تاختی، آدم مسجود را نشناختی. آخر آدم زاده ای ای ناخلف، آخر آدم زاده ای ای ناخلف، چند پنداری تو پستی را شرف. خب در هر صورت الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، میدانه چه کسانی هستن مختال فخر؟ اونایی هستن که بخل میکنند و دیگران را هم به این فضیلت و برتری که دارن دعوت میکنند و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و کتمان میکنند، حتی آنچنان گاهی مرض بخل دامن گیرشون میشود که حتی اون چیزی از امکانات مالی دارن از اینکه یه وقتی میترسد از اینکه یه وقتی یک کسی اصرار بکند یک دیناری از دستش بیرون ببرد، حتی اون چیز هم میکنه، قرآن میفرماید کتمان هم میکنه، اینقدر گرفتار میشه. کتمان که من ندارم، گریه میکنه که گاهی آنچنان گریه میکند که شما اگر ببینید میگید این چند تومانی که دارم بدم به این بنده خود، ترجمه میکنه این دیگه مرض است، جلوه حواس مهلک است. سالک باید از این مسئله از کم و بیشش هوشیار باشد، اجتناب بکنه بخل. بخل روایتی هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخوانم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که الشح و الایمان لا یجتمعان فی قلب واحد. شح و ایمان، یعنی شح معنی همون چیز است، همون بخل است که الان صحبتش را می کردیم. بخل و ایمان فرمود در یک قلب جمع نمی شود، ایمان با شح جمع نمی شود، مؤمن دارای شح نمی شود، دارای طمع نمی شود. طمع بود دیگه ایمان رفته، حالا وقتی ایمان رفته یک سلوکی لله که هیچ جایی برای خودش پیدا نمی کند. این روایت در جامع السعادات جلد دوم صفحه 110 جامع السعادات نرام. خب از این مسئله دیگه بگذریم. بنابراین فهمیدیم که بخل یعنی گذشتن یا صرف کردن مال هر کسی به اندازه خودش، در جایی که رضای حق است از او اجتناب کردن صرف نکردن بخل ورزیدن است و این از جلوات حواس، سالک باید ازش اجتناب بکنه. گفتم ضد این حالت که باید انسان دارای اون باشد، یعنی ضد حالت بخل که کمال است، این کمال است برای سالک باید داشته باشد، به این نظرتون باشد. این عرض کنم که این ضد این حالت را که انسان بخواد بخل را نداشته باشد جود و سخا میگویند. سالک الالله باید جواد و سخی باشد، از آنچه که دارد در جایی که رضای حق است و باید خرج بکند خرج بکند، اونم نه به صورت اکراه درونی و به ظاهر به زور خودش رو وادار بکنه، نه با طیب نفس و با خوشی و سرور قلبی و با طیب نفس، این خصلت را باید داشته باشد. از دست دادن مال در جایی که جاش است و رضای اوست برای اون مطلوب باشد. خوب دقت کنید، از دست دادن مال، درهمی وقتی در دست علی سلام الله علیه یا دیناری بود نگاهی کرد و فرمود که راحتی من در کنار رفتن توست. واقعا اینجور راحتی من در کنار رفتن توست، شبیه این بیان. سالش باید اینچنین باشد در نسبت به اون که دارد. در خصوص جود و سخا دیگه آیات و روایات بیانات وارده هم باز زیاد است. گاهی من میترسم از این کنارا با او که میگیم ما به خودمون تطبیق نمیکنیم. ما فعلا به اینها گرفتاری داریم. ما سربسته هفته گذشته گفتم به تک تکش به نوعی گرفتاری داریم طبق درجه خودمون. پس باید از بخل اجتناب کرد و باید در تحصیل جود و سخا باید همت کرد، کوشید. جود و سخا که فضیلت است. در داستانها و جریاناتی از سالکین، از جود و سخای سالکین که باز نمیگویم، اشتفا میکنم به روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بین ده ها روایات و روایات زیاد در فضیلت، در تعریف سخا و جود برای بنده خدا، که در این روایت میفرماید که روایت البته در جامع السعادات جلد دوم صفحه 112-113 در اینجا هست: ما جعل الله اولیاءه الا علی السخاء و حسن الخلق. رسول الله فرمود خدا اولیاء خودش را قرار نداده مگر روی سخا و حسن خلق. اولیاء الهی معمولا از سخا برخوردار بودن و یکی هم از حسن خلق، برخورد خوب، حسن خلق. باز هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان السخیه قریب من الله. سخی به خدا نزدیک است، قریب من الناس به مردم نزدیک است، قریب من الجنه به بهشت هم نزدیک است. و قال صلی الله علیه و آله، این دو سه روایت را خوندم، و باز رسول الله فرمود که ان الله جواد یحب الجواد. خدا جواد است و خود جواد را دوست دارد. در اینجا نکته ای هم عرض کنم که از این بیان رسول الله استفاده می شود. شما می دانید سالک الالله در سلوکش الالله باید راه را جامع پیش برود تا اسماء خدا در وجودش، همه اسماء متجلی بشود، تا یواش یواش آمادگی خلیفت اللهی را داشته باشد. یکی از اسماء خدا چیه؟ اسم گفتید الان؟ گفتم اسم جواد است. اسم جواد اون وقت در وجود انسان متجلی می شود به اندازه خودش که بر روش انسان جود باشد و انسان جواد باشد. هرچه انسان جواد باشد، اسم جواد در وجود انسان متجلی است و مظهر اسم جواد هم هست. در این مظهریت شما فکر بکنید خیلی مسائل نهفته است. خب از اینم عرض کنم سالک مرحله بالاتر از جود و سخاش این است که صاحب ایثار باشد. اون ایثار چینه ایست اینجا جاش هست. ایثار از جود و سخا بالاتر را میگن. یعنی حتی سالک الالله در مواردی که موارد صرف مال است، گذشت از اونش که دارد هست، ولو خود احتیاج ضروری دارد هم گذشت بکند. این دیگه از جود و سخا هم بالاتر نامش را ایثار میگویند، که این دیگه از اوصاف معروف و از خصلت ها و خصوصیات بارز شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین و در ردیف بعدی بندگان خوب خدا بوده. ایثار رسول الله خیلی معروف است. گاهی خودش گرسنه میموند و اون چیزی را که داشت میداد، اصلا گرسنه دو سه روز گرسنه میموند. ائمه هم همینطور، با اینکه زیاد چیزا به دستشون می آمد ولی می دادند و ایثار می کردند. این دیگه مرحله بالاتر از جود و سخا هم هست که در تعریف همین سالکین است و همین بندگان خداست. آیه 9 سوره حشر که زیاد فکر می کنم این آیه را شنیده اید، که اینجور می فرماید که بندگان خدا را که تعریف می کند، می فرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینها ایثار هم میکنند، اون چرا که برای خودت تا ضرورت دارد احتیاج دارند را در مرزی حق و رضای حق مواردی که صرفش هست صرف میکنند و خودشون را حتی به زحمت میاندازند. و یا اثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خب این یکی از جلوات هوا بود که دیگه در اینجا کفایت بکنیم که نامش بخل بود، که باید سالک کاملا مراقب باشد اگر در خود بخلی دید باش مبارزه بکنه و متصف باشد به جود و سخا و حتی المقدور با ایثار.